أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فرمودن خاتمتون فیها مسائل الاولا خراج الارض المستأجره فی الاراض الخراجیه علی مالکها ولا شرط کونه علی المستأجر صح علی الاقبا. اراضی خراجیه، اراضی منقسم میشه بعد به 6 قسم و یه قسمت اونها رو اصطلاح کردن به اراضی خراجیه، یعنی اراضی که از اون اراضی دولت اسلام خراج میگیرد، مالیات میگیرد. و این زمینه ها چون که مسلمان ها در جنگ پیروز شدن به دست آوردند، مال عنوان مسلمان هاست الى یوم القیامه، الا این که حاکم اسلامی مثل اراضی مواد که مال دولت و حاکم اسلامی متولی اوست، اینجا هم همینطوره. و از این خراج مالک کسی نیست، یعنی شخص، نه دولت، نه حکومت اسلامی، نه فرد فرد مسلمان ها. و اگر دست مسلمان ها باشد به عنوان اجاره و باید اجاره بدهد که اسمش میذارن خراج، اسمش میذارن مالیات. حالا آیا اجاره یا نه، یه معامله مستقل، میگه روی این زمین کار بکن این مقدارم بده. حالا اگر اجاره باشد با حکومت اسلامی اجاره میکنند، اون میشه موجر چون متولی است و اونها هم میشن مستأجر. اگرم نه، یه معامله مستقلی است که سابقا مرحوم سید نه راجع به اراضی خراجی، راجع به نظائرش میفرمودن یه معامله مستقلی سیر روی اوست. اما اینجا مرحوم سید فرض کردن که اجاره است و اون کسانی که از دولت اجاره کردند، از حکومت اسلامی اجاره کردند، اینا مستأجرند، خب باید اجاره بدن. حالا این میتواند همین زمین را اجاره بدن، این نظیر این است که یه کسی یه خانه رو اجاره کنه، بعد سابقا مسئلهشو گفتن، یه خانه رو اجاره کنه بعد میتواند اون خانه رو اجاره بده. اختلاف در این بود که آیا باید کاریم رو بکنه یا نه، مشهور گفتن آره و ما گفتیم نه لازم نی. حالا مثل همین خراجیه، اراضی خراجیه مسلم لازم نی، لذا میتواند اجاره بده. خب وقتی که اجاره داد دیگه این مالیاتش مال کی؟ یعنی خراج کی باید بده؟ اون مستأجر اول که ایشون اسمش گذاشته مالک. اون مالک که نی، مالک منفعته، اما مرحوم سید اسمش گذاشته مالک. حالا جا توجه داشتند که این مالک نیست، مالک منفعته، و یا اینی که نه اصلا تسامحاً اون مالکه، ازا علی کل حال این اسم ای رو گذاشتن مالک، مستأجر از دولت گفتن مالک. این مالکه میتواند این زمین رو اجاره بده، اگه اجاره داد مالیاتش خودش باید بده. خب معلومه خانه رو یک کسی اجاره میده به کسی، مالیات این خانه رو کی باید بده؟ اون صاحب ملک. اگر خرجی مخارجی پیدا شد کی باید بده؟ صاحب ملک. خب معلومه، مگر این که شرط بکنه بگه که من این خانه رو بهت میدم اجاره، هر خرج مخارجی داره من جمله مالیات تو باید بدی. خب معلومه اون شرط ممضاست و اشکالی هم نداره. بعضی از بزرگان گفتن که آقا این مجهوله، برای اینکه را چقدر مالیات بده معلوم نیست. مثلا همین خانه‌ای که من مثال بزنم، خانه رو اجاره میده مثلا ماه 100 تومن، خب معلومه. اما اینکه هر خرج مخارجی پیدا شد تو بده، این خرج مخارج چقدر؟ ممکنه مثلا یه وقت اتاق خراب بشه، یه وقت احتیاج به یه مرمت مختصر داشته باشه، و یه وقت مثلا در مالیات کم و زیاد بشه. خب اینا مجهوله، وقتی مجهول شد موجب قراره، وقتی موجب قرار شد معامله باطله. مرحوم چرا دیگه، مرحوم سید، مرحوم سید جواب میدن که نه مجهول نیست. چرا مجهول نیست؟ برای اینکه این در یه چارچوب معینه، یه هر خرجی پیدا شد یا در اراضی خراجیه میگه که هرچه مالیات شد، یه امر معلومیه عرفن، و چون امر معلومیه عرفن قراری در کار نیست، پس بنابراین میتواند که با شرط خراج رو گردن مستأجر بذاره، چنانچه میتواند، نگفتن دیگه معلومه، میتواند سایر خرج و مخارج رو هم گردن مستأجر بذاره، چنانچه به عکسش اون مستأجره میتواند بگه که من زمین رو اجاره میکنم، خونه رو اجاره میکنم، اما هر خرج مخارجی پیدا شد مال تو، و یا این که مثلا خانه رو اجاره میکنم به شرطی که رنگشم بکنیم. خب معلوم است این شرایط ممزاست، المؤمنون عند شروطهم، باید شرایط رو بهش عمل بکنن، و یه امر عرفیست و هیچ جهلی هم در مسئله نیست. علاوه بر این روایات صحیح السند هم داریم که این کار میشه، و اون روایت ها هم دیگه معلوم نیستم. مرحوم سید میفرمایند که هم سیره هم روایت، ولی ظاهرا روایات ها دیگه ارشادی است. وقتی ارشاد باشه همون بنای عقلا رو او سوال میکنه، آقا هم جواب میدند. حالا یکی از اون روایت رو بخونیم، چون که مسئله من مربوط به اراضی خراجیه نیست و یه قاعده کلی است، و مرحوم سید یه قاعده کلی باید فرموده باشن، بعد مستاق تعیین کرده باشن، اراضی خراجیه رو نکردن. نمیدونم چه جور شده که خصوص اراضی خراجیه را ایشون مسئله عنوان کردن. باید یه مسئله کلی فرموده باشن که مالک میتواند با شرط همه ی خرج و مخارجی که خود مالک باید بکنه گردن مستأجر بذاره، من جمله اراضی خراجیه. باید اینجور فرموده باشن، اما نمیدونم چرا به خصوص یه مستاق رو تعیین فرمودن. خراج الارض المستأجره فی الاراض الخراجیه علی مالکها، این علی مالکها تسامح دیگه، این که مالک نی، علی مالک المنفعه. اما حالا نمیدونم چرا مرحوم سیو سلام مالکه ها، شاید این باشد که چون عرفن دیگه این اراضی دائم العمره مال اینه و مثل اونجاست که تقسیم یه قسمت از اراضی هم همینه مثل اراضی خیبر تقسیم میشه، یه قسمتشو میدن به اون کسی که روزه مینه، میگن مال خودت، به شرطی که اون قسمت زمین ها هم مال دولت، اون دیگه ملکه و تو کارشو بکنی. این عرفن اون زمین با اون زمینی که مال خودش نیست اما همیشه مال خودشه، ای را ملک عنوان میکنن. شاید مرحوم سیدی مرادشونه، ولی معلومه علی مالکه ها یعنی علی المجر، اون کسی که این زمین رو اجاره میده به شخص دیگری. خب معلوم ولا شرط کونه علی المستاجر اصح علی الاقوا، اگر بگه که خراجش مال تو باید بدی، طورنی علی الاقوا، طورنی این علی الاقوا در مقابل اون قولی است که میگه طوره، برای اینکه مجهوله، معلوم نیست چقدره. مرحوم سید میفرماید نه معلومه. حالا ولا یزر کونه مجهولا من حیث القلت و الکسره، چرا؟ لاختفار مثل هذه الجهاله عرفن، اینا جهالت نیست، اینا در حقیقت در یه چارچوب معینه، میگه هر خرجی پیدا شد یا خراجی مالیات هرچه باشد، این معلومه، مجهول نی. مرحوم سید مثل که میخوان بگن مجهول لس و مقتفره، این مشکله، باید بفرمان که اصلا مجهول نی، معلومه، برای اینکه در یه چارچوبه، میگه هر چه خرج مخارج پیدا شد، هر چه مالیات باید بدی. یه جهت، یکم ولی اطلاق بعض الاخبار، و نمیدونم اینم توجه روش بکنید، دیگه اطلاق نیست، ظهور روایت ها خیلی ظهور داره. من جمله یک روایت بخونیم ببینید، حساب اطلاق نیست. صحیحه داوود ابن سرحان که نظیر سیاده، در باب 17 از ابواب احکام مزارعه، روایت 1 همون جلد 13 وسائل، التی رواها مشایخ الثلاثه باختلاف یسیر، عن ابی عبدالله علیه السلام، فالرجل تكون له الارض عليها خراج معلوم و ربما زاد و ربما نقص و رب فیدفعها الى رجل على ان يكفيها ان يكفيه خراجها. میگه زمین را اجاره میدم مثلا ماه به 100,000 تومان، اما خراجش من نه، خراج تو بدی، علا ان یکفیه خراجها و یعطیه معتی درهم فسنه، قال لا بسه. لذا شره خب بحث ما همینه دیگه، بحث ما همینه که اگر ما هم در شرطش داریم حرف میزنیم، هم در شرط داریم حرف میزنیم. مرحوم سید فرمودن راجع به شرطشه، گفتن علل اقوا این شرط میتونه بگه خراج مال مستاجر. گفت علل مالکه ها دیگه، بله دیگه، خودش گفته اصلا مسئله همینه، چرا گوش نمیدی؟ خراج الارض المستاجره فی الاراض الخراجیه علی مالکها ولا شرط کونه علی المستاجر صح علی الاقوا ولا یضر کونه مجهولا من حیث القله و الکسره، که معلوم نیست مالیات چقدره. چرا؟ لاختفار مثل هذه الجهاله، که ما گفتیم اصلا جهالت نیست. مرحوم سید میگن جهالت عرفن مختفره، حال تفاوت نمی کنه. ولی اطلاق بعض الاخبار حالا دو اطلاق نیست، این ظهوره، برای اینکه ما هم در شرط داریم آقای عزیز صحبت میکنیم، اصلا همه حرفا تو شرطه که آیا این شرط میشه یا نه، اصلا بحث ما تو شرطه. بابا اون تمام شد، اون حرف نداره، اون حرف نداره، هیچ کس هم درباره اش حرف نزده. اونی که حرف هست اینه که بعضی گفتن این شرط مجهوله، نمیشه گردن مستاجر گذار. مرحوم سید علالقا میگن میشه. چرا میشه؟ یکی این جهالت نیست یا جهالتیست که مختفره، یکی هم روایات دلالت داره. حالا من جمله صحیحه داوود ابن فرقان داوود ابن سرحان حسابی دلالتش خوبه، اما این که میگن اطلاق اطلاق نی ظهوره، برای اینکه میگن فر رجل تکون له الارض علیها خراج معلوم برا ما زاد برا ما نقص فیدفعها الی رجل علی ان یکفیه خراجها. این که ظهور نی حضرت فرمود لابسه لابسه نسم هست بر جواز و ظهور سوال نس جواب میگه طوری نیم. لذا بخواییم بگیم اطلاق داوود ابن روایت داوود ابن سرحان مثلی که با اصطلاح جور نمیاد، نمیدونم مراد مرحوم سید چی بوده، ولی خب معلومه این مسئله دوم که بحث مانی. بحث دوم حالا اون که بحثشون نیه، بحثشون راجع به اصل دیگه، راجع مرحوم سید راجع به اصل مطلب دارن حرف میزن. آیا این شرط رو میشد کرد یا نه؟ آری از ثانیه لا بحث به اخ ببینید این مسئله مرمه، این مسئله مربوطه به ما آخونداست. ببینید در باره این حرف بزنید، لا بعثه بذارید در این جلو، لا بعثه به اخذ الاجره علا قرائت تعزیت سید الشهدا علیه السلام و سائر الائمه صلوات الله علیهم. این آیا اجاره یا یه معامله مستقل؟ مرحوم سید سابقا گفتم این جور چیزها رو میگفتن اجاره نیست، یه معامله مستقل رسیر روی او. خب حالا چه اون چه این میفرماین طورینی که میگه بیا روزه بخون و 100 تومن بهت میده، میفرمان طورینی. ولكن لو اخذها على مقدماتها من المش الى مكان الذي يقرا فيه كان اولا. اگر بگید که برای بنزین ماشینم یا برای کرایه ماشینم اینقدر بده این بهتره. یک حرف در اینه که روزخون را، خب این یه امر مستحب بیست واجب نی، آیا اون روزخونه قصه قربت باید بکنه یا توسلیست؟ خب اونم بگیم که توسلیست، بنابراین یه مستحب توسلیست و اجرت گرفتن برای اون مانعی نداره. حالا که مانعی نداره میتواند اجاره بده خودش را و بگید مجهوله، اینم مجهول نی. بعضی بزرگان گفتن مجهوله، خب اینم مثل همون اراضی خراجی است، مالیاتش مجهول نی، برای اینکه یه روز خوندن حالا 5 دقیقه طول بکشه یا بیشتر، کمترش کنه بیشترش کنه، این عرف جهل روش حساب نمیکنه مسلم. اما اگر برای منبری باشه، برای مثل شماها که بگید که بیا یک ساعت صحبت کن یا نه و وعده میگرم تو را بیای منبر بری. حالا این مجهول باشه؟ نه مجهول نی. اگر بگید یک ساعت که معلوم، اگرم نگه یک ساعت باز عرفن مجهول نیست. این جهلا به قول مرحوم سید جهل نیست، مختفره، اصلا بگیم جهل نی، این هم حرفی نی. اما این که این بیاد مسئله بگه، اخلاق بگه، روایت بگه، خب این قصد قربت میخواد. بخواییم بگیم نه این دیگه نمیشه، مسلم قصد قربت میخواد. حالا که قصد قربت شد یا مستحبه یا واجب کفایی، که ظاهرا واجب کفایی هم هست، برای اینکه این کار الذین یبلغون رسالات الله اینه و این واجب کفایی است دیگه. فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. خب میشه واجب کفایی. رو واجب کفایی اجرت میشه گرفت یا نه؟ خب اختلافی. دیگه معمولا واجب دیگه، واجب کفایی قصد قربت میخواد دیگه. نه دیگه واجب کفایی واجب تعبدی است دیگه، قصد قربت میخواد دیگه. قصد قربت میخواد که اگه قصد قربت نکنه اصلا هیچی مسلم. حالا یا مستحبه یا این که بفرمایید که واجب کفایی است و واجب کفایی دیگه افرادش مستحبه. برای اینکه در واجب کفایی اگر مثلا برای تجهیز میت شرکت کردن همه، خب کل واحد یه استحباب به جا آوردن، فرد واجب کفایی است بگید مستحب. بالاخره یه واجبی است که قصد قربت میخواد. ما قصد قربت چجوری درستش بکنیم؟ دیگه سابقا مرحوم سید داعی بر داعی درست کردن و معنای داعی بر داعی اینجور میشه که راسی برای همون پول میگیره، اما به این میگه که من پول میگیرم منبر برم برای خدا قربت الله، مثل صلات استجاری میشه که پول میگیره برای این که یک ساعت برای خدا صحبت بکنه. در صلات استجاری هم اینجوره، پول میگیره برای اینکه نماز بخونه قربت الله. این بهترین وجه هاست که مرحوم سید درست کردند سابقا و تو همین باب اجاره هم فرمودن، جاهای دیگه هم فرمودن، ما هم قبول داریم. خیلی حرف خوبیه که اخذ اجرت بر واجبات، بر مستحبات تعبدیه، بر واجبات که قربیه قصد اجرت گرفتن مانعی نداره به قاعده داعی بر داعی. لذا اینجا هم خب اصل مسئله رو درستشون کنیم و اون اینی که نمیخواد برای مقدمات که مرحوم سید میگن، باید همون حرفی که سابقا زدند بفرمان داعی بر داعی، اشکال ندارد منبر بره یک ساعت و راستی برای پولم بره. اما دا اون پول گرفتن داعی میشه وقتی نشست رو منبر دیگه قربت الله حرف میزنه، دیگه قربت لشیطان حرف نمیزنه مسلم. چنانچه بعض اوقات مجانی میره وقتی نشست رو منبر قربت لشیطان حرف میزنه، ولی وقتی نشست رو منبر همه ی ماها بلدیم دیگه اینا را، وقتی که نشستیم رو منبر راستی برای خدا دیگه حرف میزنیم، برای مردم که حرف نمیزنیم، برای بانی که حرف نمیزنیم، برای خدا و برای ترویج دین. نه ما در همین امر معروف و نهی از منکر رو سابقا گفتیم واجب تعبدی قربیه و حتما باید قصد تقرب در امر معروف و نهی از منکر باشه. خب بنابراین اینی که مشهور شده و مرحوم سید اینجا میگند که پول بگیره بر مقدمات، نه لازم نیست پول بر مقدمات بگیره. اگر پول بر مقدمات بگیره خوبه، اگرم پول برای اصل مطلب بگیره، اگر روزخونه فقط باشه مثل بعض روزخونه خوب اختارنی، برای اینکه اون دیگه واجب نی قصد غربت نمیخواه. و اما اگر برای امر دین باشه که ماها معمولا منبر اینجور میریم، دیگه پول برای اون نمیشه گرفت. حالا که نشد بگیره، قضیه قداعی بر داعی رو میاریم جلو و میگه مانعی نداره پول بگیره. برای چی پول بگیره؟ برای اینکه چیزی را قربت الله به جا بیاره. اون وقت اینه که دیگه ایراد نداره. بله، یه حرف دیگه هست که این یه مصیبته و راستی مصیبته، و اون اینه که اونا حق ما رو نمیدند، مردم هم توقع ندارن ما تی بکنیم، ما پول بگیریم. و این یکی از مصائب بزرگ انصافه. و روزخونی میکنه یه مداحه رو میاره 7-8-10 برابر یه منبری خوب پول بهش میده، و اما ما چی؟ هر چه بتونه کمش بکنه میکنه. و 10 روز یه آقا با سواد حسابی خوب 10 روز منبر میره، پول 1 روز مثلا چایش هم به این آقا نمیده، خرج و مخارج حاضره بکنه، نمیدونم هر شب شام بده، که اینا معلومه همش ریاست دیگه، همه شام بده، نوبت به این روز به این منبری که میرسه چک و چک میکنه. و اینا از مصائب نمیدونیم چه جور درستش بکنی. اما از اون طرف هم بخواد تی بکنه، خب حضازت داره، اگر نرسه به سر حد حرمت حضازت داره. و مرحوم سید اینه باید فرموده باشن که حالا تی کردن با این حضازت عرفی اینا چیکارش بکنی؟ مرحوم سید میگن طوری نی، برای اینکه رو همی فرض کردن که مانعی نداره، اما این حضازت عرفی الان هست و جدی هم اینه. مثلا یه فازه طلبه فاضل مقدس نمیدونم متدین با سواد بگید من میام به شرطی که مثلا روز این بگم من برای این مقدار بهم بدی، بخواد تی کنه حضازت عرفی داره در سرحد حرمت، بخواد تی نکنه گلش میزنه. و این یک مصیبته که روز اون روز بگیرا باید حلش بکنن و انصافا حل نمی کنن. نمیدونم چه بکنی. از این مصائب روحانیت زیاد داره. اونا که اصلا پول بهشون نمیدن. و همچنین حالا مسئله ای که من گفتم در امام جماعتم میام، آیا میشه پول گره بگید من ماه این مقدار میگیرم میام برای امام جماعت، میشه یا نه؟ خب بله. حالا بنابر گفته اینجای مرحوم سید رو مقدمات، بگید من میام 10 روز اینجا ماه نماز بخونم، خرج و مخارج ماشین ما مثلا نمیدونم خرج و مخارج بنزینم، خب طوری نی. اما اصلش هم طوری نی، بگید من میام نماز بخونم ماه این مقدار میگیرم، داعی بر داعی خب درستشون کنیم، یعنی این پول میگیره تو محراب میسته قربتن الله نماز میخونه، خب اینم اشکال نداره. اما مصیبت اینجاست اگر تی نکنه هیچی بهش نمیدن، ازش هم چیز میخوام، اگرم تی بکنه حضازت عرفی داره در سرحد حرمه. و این مصائبیست که هست برای همه مون و نمیدونیم چه بکنیم. خب اینم این مسئله. Yeah, I'm بله درست. بله. مسئله سوم، یجوز و استیجار و سبی الممیز من ولیه الاجباری. این من ولیهی چرا؟ یه دفعه سبی میخواد تصرف در اموالش بکند، محجوره و مسلم باید با اجازه ولی اجباری یا ولی شرعی، یعنی یا از پدرش، پدر جدش، یا از حکومت اسلامی باید اجازه بگیره، اما میخواد قرآن بخونه، حالا برای خودش یا برای غیر، این کار چرا اجازه بخواد؟ یا میخواد نماز بخونه برای خودش یا برای غیر، میخواد بره نماز جماعت برای خودش یا برای غیر، میچرا اشکال داشته باشه؟ یه قدری برو بالاتر که حضرت امام هم راجع به بیع و شرا میگه، در چیزهای جزئی میخواد خرید و فروش بکنه. و اینا ما بگیم که اشکال داره، ظاهرا هیچ وجه نداره. این خب وقتی که خب اون همون رشده، اون صفیح که نی فلا تو صفحه ها اکم اموال اکم صفحه ها اکم داره، اون که رشده فردی نیست، فرد ایشون کرده یجوز و استیجار و سبیل الممیز تصرف در اموالش، بله چه صفیح باشد چه نباشد میگیم. و همینطور این محجوره تا این که قرآن شریف میفرماید وقتی به مقام رشد برسه. از همین جهت هم من در رساله نوشتم که این اگر به 15 سالگی به مقام رشد نرسید، به 9 سالگی به مقام رشد نرسید، نمیشه مالش بدید، چنانچه اگر به 14 سالگی به مقام رشد رسید میشه داد. رشد مناته نه بلوغ. حالا علی کل حال اون بحث ما الان نی، بحث ما این است که در تصرف در اموالش محجوره، و اما تصرف در افعال و اقوالش، این چرا محجور باشه؟ دلیل مخاط حسابی. بنابراین میشه بعد بچه رو اجارش بکنیم بدون رضایت پدرش، برای اینکه برای ما قرآن بخونه، خب چه اشکال داره؟ و مالک هم میشه، قهرن ما مالک پول میشه، اجاره کرده اون اجرت رو مالک میشه، اون وقت که مالک شد بگید که تصرف در اموالش نمیتونه بکنه، طوری نی، بگید که مالکه، اگر روش نداشته باشه تصرف در اموال نمیتونه بکنه، لذا احتطاب میتونه بکنه، اما وقتی احتطاب کرد و پولدار شد بفرما تصرف در اموالش نمیتونه بکنه، طوری نی، میگین یجوز و استیجار و سبی الممیز من ولیه الاجباری او غیرهی کل حاکم شرعی، که ما میگیم این را نمیخواد. حالا چی یجوز؟ لقراءت القرآن او تعزیه، صداش خوبه، میگن بیا یه روز بخون، او زیارات و نائبش میکنن بره کربلا، نائبش میکنن بره مکه، بل ظاهر جوازه لنیابت صلات عن الاموات بناءن علی الاقوام من شرعیت عباداته. خیلی خوبه، ما سابقا عباداتش رو گفتیم تمرینی نیست، شرعیه، پس بنابراین میشه بعد این بچه رو، بعضی بچه ها خیلی بهتر از بزرگتران، هم دینشون بهتره، هم کارشون، هم اجاره، هم عمل کردن به اجارهشون، و چون که تمرینی نیست شرعیه، پس میتونه نماز بخونه. وقتی نماز خوند از ذمه اون میه ساقط میشه، و چنانچه خودش میتونه نماز بخونه، وقتی نماز ظهر عصر خوند اون تکلیف ساقط میشه، البته استحبابی، ولی بالاخره تکلیف ساقط میشه. بنابراین اصل مسئله مرحوم سید بسیار مسئله خوبیه، فقط این جمله است که من ولی اهل اجباری او اول حاکم شرعی رو من قبول ندارم. و اولا در جزئیات که این میتوانه تصرف بکنه، این تصرف در اموالش نیست، اما حالا باشدم راجع به اموالشه، نه راجع به اقوالش. راجع به اقوالش که دیگه محجور نی. همچنین کسی که محجوره در اموال ورشکسته، ورشکسته حاکم شهر او را محجور کرده، خب تصرف در اموالش نمیتونه بکنه. حالا این آقا میره نماز استجاری میکنه برای زن و خرج زن و بچهش، طوریه؟ خب اون محجوره، اون محجوره، تفاوت که با هم نداره. هر دو محجورن در تصرف در اموالشون، و اما تصرف در اقوالشون، افعالشون، به این معنا که اقوالش کلاقول باشه که بعضی ها گفتن، نمیدونم فعلش کفال کلافعل باشه، این که مسلم این با هیچ مرامی جور نمیاد، نه با مرام اسلام جور میاد، نه با مرام عرفی. شما چی میگه؟ کی گفته ممنوعه؟ کی گفته ممنوعه؟ همین اول کلامه. ما میگیم که ما میگیم دلیل نداریم دیگه، دلیل راجع به حد. حالا اون که مربوطه به نفس ما نی، ما که نمیگیم اگر این باشه اون پیر مردم همینطوره، فرق نمی کنه، اذیت که نمیخواد بشه، میخواد نماز بخونه، میخواد روزه بخونه که دلش از خدا میخواد. اینا چی از میگو؟ بله؟ بدن، اون که گفتم طور نی. حالا شما اصل درست بکنید، ایشون اصلش نمیگه نمیشه، مشهور در میان فقها هم اصلش نمیشه. شما اصل درست بکنید، بعد بگید پولی که میگیره این مثل همون پولهای قبلشه که محجوره در تصرف، بگید محجور. اگر رشد داشته باشه که مگه محجور نیست، اگر رشد نداشته باشه بگید محجوره. پول را که این برای نماز خوندن، برای روزه خوندنش پول بگیره، این پول دیگه نمیتونه تصرف بکنه، باید اجازت ولی یه قهری باشه. اما بحث ما این نی، بحث ما این است که افعال و اقوالش آیا حج روشه؟ خب نه. رفع القلم عن السبی حتی یحتلم، هم این جاها رو مسلم نمیگیره، اون مربوط به قصاص و دیات و این چیز هاست. و عرفن این محجور در اقوالش نیست، در افعالش نیست. شرعن محجور در اقوالش نیست، در افعالش نیست. بنابراین میتواند خودش اجاره بده، میتواندم نماز بخونه تبرعن یا اجارتن، و ذمه اون کسی که این نماز براش میخونه ذمه‌ش هم ساقط میشه. اولاد یک کدومه؟ اون اموال رو روایت داریم، روایت داریم، درست هم هست. و اما بله به خود نمیتونه بگه، دلیل نداره، دلیل نداره. اگر بله اگر یه جایی خلاف مصلحت شد، اون یه عنوان دیگه پیدا میکنه، مربوط به این نیست که بگیم اقوال و افعالش محجوره. اگر یه ضرری پیدا شد، اصلا شأنش نیست نماز استجاری بخونه، شأنش نیست بره رو منبر پا منبری بخونه، اون وقت خوب ولی میتونه او را از راه دیگه، از راه امر معروف و نهی از منکر، نه از راه ولایت. خب طوری نی؟ حالا مسئله چهارم انشاءالله یک شنبه